داریم. گذشته تاریخی، تمدنی، دینی و فرهنگی افتخار و هویت ما و سرزمینمان ایران است.
نجوای فرهنگ.
حلاوت سخن را با نام و یاد خدای مهرآفرین آغاز می کنیم. اینجا ایران است.
اینجا ایران است، کشوری پرآوازه با اقوام و مردمانی بهره‌مند از فرهنگ‌های گوناگون، با شکوه و دربردارنده سنت‌ها و باورهای پسندیده، دارای مردمانی دانش‌پژوه، نوآور در عرصه دانش عامه. چهار فصل سالش کامل، بارش سبز و طرب‌انگیز، تابستانش پربار، پاییز برگریزش شاعرانه و زمستان سردش پر خیر و برکت. در غرب کشورمون هرچند مصرف گوشت دام و طیور در چرخه غذایی جای مناسبی داره، اما استفاده از بنشن و حبوبات در تغذیه کشاورزان و دامدارها در فصل زمستان اهمیت زیادی داره. نخود، عدس، لوبیا، ماش، لپه، بیرویش از دانه‌های پرمصرف در کردستان، کرمانشاه، ایلام و دامنه‌های زاگرس محسوب میشه. انواع غذاهایی که با حبوبات میپزن تعدادشون زیاده، مثل نسکینه یا عدسی، قابولی، سابار، مغلور، برویش، پوریشکن، ترکینه و ماشینه. در این بخش از برنامه درباره تهیه ماشینه میگیم که از خوراکی‌های سنتی در فصل زمستان. ماشینه رو میشه نوعی آش محلی به حساب آورد که ماده اصلی اون ماش و برنج به نام ماشینه. برای درست کردن این غذای سنتی لذیذ و پردرفتار، مقداری ماش رو پاک و تمیز میکنن و چند ساعتی در آب میگذارن تا کاملا خیس بخوره و نرم بشه. بعد پیاز رو تف میدن و ماش رو در اون میریزن و برنج گرده رو که قبلا آماده کردن به اون اضافه میکنن و مقداری آب گوشت یا آب مرغ هم در اون میریزن. البته نمک و فلفل و ادویه محلی هم لازمه تا ماشینه خوشطعم و بامزه بشه. جا افتادن و پخته شدن ماشینه نزدیک 2 ساعت طول میکشه. در قدیم وقتی در روزهای سرد زمستان کدبانوی ماشینه بار میگذاشت، بچه‌ها خیلی خوشحال می‌شدن و ذوق می‌کردن و بعد از خوردن ماشینه برای مادرشون می‌خوندن: ماشینه پخته ای و ما خورده ایم، ظرفای غذا رو تمیز مثل آینه کردیم. وقتی صحبت از غذاهای سنتی و زمستانی مردمان ساکن در غرب کشور و هموطنان دامنه زاگرس میشه، نام ترخینه به ذهن میاد که برای اهالی این منطقه بسیار خوشگوار و خاطره انگیزه. کشاورزان کرمانشاهی در موقع جمع کردن گندم در خرمنجا مقداری گندم مرغوب رو برای ترخینه کنار میذارن و در زمان مناسب اون رو میشورن و در دیگ بزرگی میریزن و یک شب تا صبح میپزن. روز بعد گندم پخته شده رو در زیر نور خورشید پهن میکنن تا خوب آفتاب بخوره و خشک بشه. بعد نوبت خرد و بلغور کردن یا به قول مردم اونجا هروش کردن گندم میرسه. برای درست کردن مایه اصلی ترخینه که به کار و نیروی زیادی نیازه، خانوم ها در یک همکاری سنتی به کمک هم میرن تا در مرحله آب گرفتن ترخینه دست تنها نباشن. برای آب گرفتن ماده اولیه ترخینه هر دختر یا بانوی یک تشت بزرگ برمیداره و مقداری از بلغور رو در اون میریزه و به اون مقدار زیادی دوغ و آب اضافه میکنه. خانوم ها با دست مخلوط دوغ و بلغور رو اونقدر هم میزنن تا به صورت خمیر شلی در بیاد. بعد خمیر به دست اومده رو روی یک تخته چوبی یا تلواره به ضخامت 1 یا 2 سانتی‌متر پهن میکنن. روی خمیر پارچه سفید رو تمیز میکشن و یک پتو یا لحاف هم روش میندازن تا گرم بمونه. 3 شبانه روز در همین حال میمونه تا مایه ترخینه به خورد خمیر بره. البته شبها به اون کمی دوغ اضافه میکنن و بخشی از پوشش روی اون رو هم بر میدارن. 3 روز که گذشت مایه ترخینه ترش و آماده است و نوبت شکل دادن اون میرسه. برای این کار دوباره خانوم ها دوره هم در پشت بام جمع میشن. بعد از چنگ زدن کامل مایه ترخینه، یه تکه از اون رو به اندازه یه گردو در کف دست میذارن و اونو گرد و پهن میکنن و وسط اون رو هم با انگشت فشار میدن تا شبیه گل در بیاد. گلوله ها رو روی برگ و ساقه پونه صحرایی میچینن که منظره جالبی به پشت بام میده. بعد از 2 شبانه روز که ترخینه خشک و معطر شد، اون رو جمع میکنن و در ظرفای مخصوصی مثل کندو میریزن تا در فصل زمستون ازش برای درست کردن آشی به نام ترخینه استفاده کنن. چون ماده اصلی بعد صرف وقت و نیروی زیادی آماده شده، درست کردن غذا از اون خیلی آسونه. برای پختن آش ترخینه چند تا از گرده ها رو در قابلمه میندازن و با اضافه کردن آب سرد روی اجاق میذارن تا بپزه. بعد به اون پیاز داغ و نمک و فلفل میزنن و در بشقاب میریزن و کافیه که مقداری روغن محلی داغ شده هم روش بریزن و نوش جان کنن. در روزها و شبهای سرد زمستان ترخینه از غذاهای مورد علاقه همه است که میتونه بدن رو گرم و توان رو هم زیاد کنه تا کمتر از سرمای هوا شکایت کنن.
Thank you.
در یکی از افسانه‌های کهن مردم ابهر در استان زنجان اومده زمانی که حضرت موسی علیه السلام در خدمت شعیب پیامبر چوپانی می‌کرد، در شبی که 50 روز بیشتر به بهار نمونده بود سری به گوسفندا زد. دید که همه دوقلو زاییدند. بسیار شاد شد. به خونه برگشت و به همسرش هم مژده داد و به شکرانه این نعمت خدا به شادمانی پرداخت. بعضی از مردم بر این عقیده‌اند که مراسم کوساگلین از همان زمان مونده و از جشن‌های خاص چوپان هاست. این جشن در مناطق دیگر کشورمون با آداب و آیین‌هایی که به هم شباهت‌هایی دارن در اواخر چله بزرگ و اوایل چله کوچیک اجرا میشه. در ابهر چند روز مونده به مراسم چوپان ها میوه تهیه میکنن و به خونه دامدارهای آبادی میفرستن و اونها هم متوجه میشن که چند روز دیگه چوپان ها برای برگزاری جشن کوساگلین پیداشون میشه. رسم در این نمایش چوپانی که گوسفندا رو میچرونه لباس گلین یا سنم رو که عروس نمایشه به تن میکنه. سنم با لباس رنگارنگ و ناموزون یک جوالدوز هم در دست داره که اسلحه‌اش محسوب میشه. چوپانی هم که مسئول چراندن و نگهداری گاو هاست در هیبت کوسه یا کوسا در میاد. اون هم با لباس های نامتناسب و کهنه کلاه بزرگی از پوست بز به سرش میذاره که تمام سر و گردنش رو میپوشونه که 2 سوراخ در مقابل چشماش برای دیدن وجود داره. روی کلاه بزرگ 2 شاخ بزرگ از جارو یا شاخه گیاهان میگذاره و روی کمربند پهنی که به کمر بسته چندین زنگ و زنگوله گوسفندا رو آویزون میکنه و با حرکاتش اونا رو به صدا در میاره. اسلحه کوسا یه شمشیر چوبی و چوب دستی مخصوص چوپانیه. کوسا و گلین رو دهلزنها و نوازنده سازهای محلی با آهنگ و نوای شاد همراهی میکنن و بقیه چوپانها برای کمک و جمع کردن هدایای مردم به دنبال اونا در حرکتن و در خوندن با کوسه و سنم همصدا میشن. کوسه میاد از هوا، بانو خاند آبادان، سهم کوسه رو بیار جای در کوه ای چوپان، کیفت کوک است ای چوپان، روسفیدی ای چوپان، سهم چوپان رو بیار ایوانوی خانه خاند آبادان سهم کوسه رو بیار. حاضر جوابی، طنزگویی و متلک پرانی از هنرهای کوسا به شمار میره که بین کوسا و جوانهای آبادی برای تفریح و ایجاد شادی بیشتر مردم رد و بدل میشه. سنت کوسگری نه تنها یک سرگرمی است و زمینه شور و نشاط همگانی را در روستا فراهم میکنه، بلکه دامداران را هم موظف میسازه تا بخشی از ارزاق زمستانی را به چوپانهای زحمتکش تقدیم کنن تا اصل روح همکاری و تعاون سنتی بهتر و بیشتر محقق بشه. سخن آخر این که هنرنمایی و رقص و حرکات کوسه در زمان جشن کوسه‌گری همه اهل آبادی رو به وجد و سرور میاره و شادی و نشاط در کوچه ها و گذرگاه های آبادی پخش میشه.
در زمستان به ویژه در روزهای پایانی زمستان در گیلان رسم عروس قله یا عروس گله رو ما داریم که راه افتادن دسته های 5-6 نفری هست که به عروس قله معروف هستند و این عروس قله با خواندن و پایکوبی به در خونه های اهالی میرن و معمولا دمدمای غروب و سر شب این کار رو انجام میدن. وقتی که دسته به در خونه های اهالی میره، معمولا اون کسی که کوله بار داره یا اون کسی که کیسه داره یک فانوس به دست میگیره و پیشاپیش دسته حرکت میکنه و بقیه بچه‌ها و جوانان هم به دنبال او حرکت میکنن و به خونه میرسن، به اون خونه‌ای که مد نظرشون هست. تبلچی تبل رو به صدا در میاره تا اهل خانه و همسایگان متوجه آمدن دسته عروسگوله‌ای بشن. بعد از اینکه صداهای ساز و دهل و تبل نواخته میشه، پیرغول، عروسگوله‌ای و پیربابو و بچه‌ها به پایکوبی و شادی مشغول میشن و پیرغول و پیربابو چوب دستی های خودشون رو به هم میکوبن و انگار دارن با هم نبرد میکنن و همون افسانه‌ای که من در یک از برنامه‌ها خدمت شما عرض کردم که نبرد بین غول و پیربابو هست، در این نمایش اجرا میشه و با خواندن اشعاری از جمله این که عروس گلی بیاردیم، جان دلی بیاردیم، عروس گلی همینه، جان دلی همینه، عروس گلی همینه، ببین چه نازنینه. و با این خوندن این اشعار از مردم و از اون خونه هایی که میرن هدایایی رو دریافت میکنن. این شعر عروس گلی بسیار طولانی هست و سعی میکنن که اشعار محلی دیگری رو هم به این شعرهای عروس گلی اضافه کنن که اون شعر معروف کنسکله هست. یه شب باشم کنسکله، کنس بچم یه پرپره، بیاردم میار پیش، میار مره لوچه بزه، میگلدم مچه بزه، ایشل ایشلان خوشه، نامزد بازی امشب خوشه. ها کجا بشیم دریازنی، آب دریا به همزنی، هر جی خوری یه جا زنی، ایشل ایشلان خوشه، عروسگلی امشب خوشه، عروسگلی همینه، ببین چه نازنینه. و با خوندن این اشعار از صابخونه طلب هدایایی میکنن و با شادی و پایکوبی به در خونه های اهالی میرن و تمام خونه ها رو سعی میکنن سر بزنن، به ویژه خونه هایی که در حال دختران دم بخت دارن، پسران دم بخت دارن، و از آنها هدایایی رو بگیرن و بین خودشون و مردم فقیر تقسیم میکنن.
عزیزان، مجال ما اندک، دامنه شکوه فرهنگ مردم ایران زمین بسیار. همواره خانه نشین اصالت ها باشید و دوستدار فرهنگ.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهایی نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه زهیر و زهیر را در نظر آورید. هر دو تلفظی یکسان دارند، اما زهیر با رزه و ه جیمی به معنای ناله و اندوه است و زهیر با زا و ه دو چشم به معنای پشتیبان. پس نباید این دو واژه را به جای هم به کار ببریم. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.